بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين کسی که با قرآن مجید یا از طریق دانش آموختن یا از طریق گوش دادن به اهل قرآن، عالمان به قرآن، آشنا بشه. تحولات سنگینی برای او در باطنش و در ظاهرش پیدا میشه. قرآن مجید زندگی در دنیا رو دو گونه بیان میکنه. یه زندگی زندگیه که با فرهنگ ابلیس و با فرهنگ شیاطین ظاهری و شیاطین پنهان شکل میگیره که این زندگی نگفتن به پروردگار، نگفتن به پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین و قرآن مجید. اولاً کسی هم که نه به پروردگار گفت ابلیس بود. دستور به او داده شد و به فرشتگان به آدم سجده کنن، فقط ابلیس قبول نکرد و گفت نه، من سجده نمی کنم. یعنی کاری به کار دستور تو ندارم. یعنی تو نباید به من دستور می دادی. استکبر، یعنی به پروردگار گفت من کسیم، تو هم کسی هستی، من دستور تو رو اطاعت نمی کنم. علتش هم اینه که من از این آدمی که دستور دادی بهش سجده کنم بهترم، یعنی با خدا جنگید، مبارزه کرد، گفت انا خیر منه، خلقته من طین، او رو از گل آفریدی، و خلقتنی من نار، منو از یه انرژی آفریدی. اشتباهش هم در این بود که جسم آدم رو با خودش مقایسه کرد، در حالی که آدم جسم تنها نبود، این جسم یه قالب بود، یه ظرف بود، ولی خدا در این ظرف عقل، علم، کرامت، هدایت و فطرت قرار داده بود، که این حقایق می شد مظروف اون ظرف. شما طلا فروشی که میرید میگید من یه انگشتر قیمتی میخوام، یه ظرف کوچک بلورین میاره، درشو وا میکنه، میگه یه انگشتر قیمتی، میتونی بخر. این انگشتر رو عرب بهش میگه مظروف، یعنی شیئی که در ظرف گذاشتن، و اون جعبه رو میگن ظرف. ابلیس ظرف رو دید، ولی خدا ظرف و مظروف رو مورد توجه قرار داده بود. ملائکه تسلیم پروردگار بودن، می دونستن پروردگار حکم معمولی نکرده، این حکم همراه با مصلحت، با نور، با علم، با رحمت. البته بعد از سجده کردن مظروف آدم رو هم با هدایت خدا شناختن. سرمایه های عظیمی بود در این ظرف، که تمام مایه ها و استعدادهای اون سرمایه های عظیم در تک تک من و شما هم هست. ما این استعداد رو داریم عالم بشیم، ما این استعداد رو داریم اهل هدایت بشیم، ما این استعداد رو داریم تبدیل به خلیفت الله بشیم، ما این استعداد رو داشتیم که خدا چراغ پرفروغ نورانی فطرت رو در باطن ما روشن کرد. آیاتش هم بدون ترجمه براتون قرائت کنم، خود خوندن قرآن و شنیدن قرآن نورانیت ایجاد میکنه. اینی جائلون فل ارض خلیفه، این یه گوهر این ظرف. قل نهبطوا منها فإما يأتينكم مني هدى این یه گوهر این ظرف بود، هدایت. ولقد کرمنا بنی آدم به اعتبار پدر، یه گوهر این ظرف. علم آدم الاسماء کلها، این دانش وسیع یه گوهر این ظرف بود. ولی در برابر همه این ارزش ها ابلیس گفت نه، من این مخلوق تو رو قبولش ندارم، بهتر از خودم هم نمیدونمش و ارزش من از ارزش او بهتره. انا خیرون من. حالا چند دفعه به خدا نگفت؟ یه دفعه، بیشتر که نگفت. یه مرتبهش این بود که من دستور تو رو اجرا نمی کنم، خواسته تو رو عمل نمی کنم. خود چی شد اون وقت؟ خطاب رسید به ابلیس، اخرج فإنک رجیم، تو مطرود منی، علیک لعنتی الی یوم الدین، به طور مستمر و دائم تا روز پاداش لعنت من بر تو باد. علیک لعنتی الی یوم الدین، تو مذعومی، تو مدهوری. اینا همه معانی سنگینی داره. این نتیجه یه نگفتنش. فکر میکنم این سخت شعر اگر یادم بیاد مال شیخ بهایی باشه. جد تو آدم بهشتش جایی بود، قدسیان کردن بهر او سجود، تمام ملائکه سجده کردن. یک گناه چون کرد، یک گناه، خود پروردگار بهش گفت خودتو خانومت از این درخت چیزی نخور. همین، به ابلیس امر به سجده کرد، به آدم و حوا نهی از خوردن کرد، که البته بزرگان دین ما مثل سید مرتضی، برادر سید رضی، صاحب نهج البلاغه، می‌فرماید این نهی ارشادی بوده، نه اینکه این درخت بر تو و همسرت حرامه. نه، خدا فرمود مصلحت شما نیست، نه به درد بدنتون میخوره، نه به درد این عناصر قیمتی و معنوی که در وجود شما قرار دادن. آدم پیغمبر بود، انبیا معصومن، گناه نمی کنن. خب این نهی مصلحتی بود، یعنی میوه اون درخت حرام نبود، به صلاحش نبود بخوره، چون سودی براش نداشت، یه بار اضافه‌ای بود برای بدنش. حالا اسم اینو گذاشتن گناه، گناهی که محصول نهی ارشادیه، نه نهی تحریمی. یک گناه چون کرد گفتندش تمام، یعنی همه ملائکه. بیرون برو از بهشت، بیرون خرام، دیگه جات اینجا نیست، بین تو و بین این بهشت با این میوهی که از این درخت خوردی حجاب درست شد، دیگه این بهشت رو نمیبینی، برو بیرون. یک گناه چون کرد گفتندش تمام، مذنبی، مذنب یعنی حرف خدا رو گوش ندادی، بیرون خرام. حالا به من داره میگه شیخ بهایی، شما که مردم مؤمن و محترم و اهل دین و اهل انصاف و اهل اخلاقین، به من داره میگه که تو طمع داری که با چندین گناه وارد جنت شوی ای روسیاه. این نگفتنا به پروردگار ضررهای سنگینی داره، سنگین. پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین رو با چند نفر دنبال یه مأموریتی فرستادن، در اون مأموریت یه ظرف غذا آوردن برای این چند نفر. ظاهر غذا خیلی خوب بود، خیلی زیبا بود، خیلی خوشمزه بود. امیرالمؤمنین اون وقت 22-23 سالشون بود، البته امیرالمؤمنین بوده و بود و خواهد بود. این روایتی از خود حضرت نقل میکنن که دلالت بر عظمت وجودی حضرت داره. می فرماید کنتو ولیان و آدم و بین الماء و تین، من دارای مقام ولایت بودم اون وقتی که آدم تو آب و گل بود، اصل وجودشو خدا خلق نکرده بود، اون وقت من دارای مقام ولی اللهی بودم. امیرالمؤمنین فرمود این غذا مسمومه، نخورید. همه گفتن چش، فقط یه نفر گفت تو که از این غذا نچشیدی، از کجا میگی مسمومه؟ و ما هم هر وقت با تو جایی رفتیم یا به مأموریتی رفتیم، ما رو از یه کاری که میخواستیم انجام بدیم باز داشتیم. هیچی نگفت حضرت، بلند شد، بقیه هم بلند شدن، اونم نشست تا سیر شد غذا رو خورد. چند لحظه بعدم به شدت لرزید و افتاد و مرد. این نگفتن درست نیست، ضرر داره. از زمان آدم تا حالا هر کی به خدا و انبیا و ائمه و قرآن گفته نه من قبول ندارم، نمیخوام، انجام نمیدم، ضرر کرده. ضررهای سنگین که اصلا ما نمیتونیم این ضررها رو ارزیابی کنیم، واقعا نمیتونیم. مثلا در روایاتمون من خودم این روایت رو دیدم که یه شخصی اومد به امام صادق گفت یه استخاره برای من بگیر. حالا من نمیدونم استخاره زمان ائمه طاهرین با چی بوده، با قرآن بوده، با تسبیح بوده، جور دیگه بوده، ننوشتم. حالا هر نوعی که بوده امام صادق فرمودن استخاره خوب نیست. امام داره میگه خوب نه. خب قبول کن، قبول کن. امیرالمومنین داره میگه این غذا مسمومه، نخور. چرا تکبر میکنی گوش نمیدی؟ امام صادق میگه خوب نیست، قبول کن، چون اونا اهل شهودن، یعنی میبینن و برای ما میگن، نه اینکه خونده باشن و برای ما بگن. دانش اونها، علم اونها شهودیه. وقتی درباره قیامت، درباره برزخ برا ما حرف میزنن، میبینن و میگن، نه میخونن و میگن. فرق داره بین اونی که حقیقت رو میبینه و خبر میده و میگه، و بین اونی که رو کتابا حقیقت رو خونده و داره میگه. فرق خیلی. مرد رفت، 3-4 ماه بعد برگشت به امام صادق گفت یا ابن رسول الله، من 3-4 ماه پیش اومدم خدمت شما، یه استخاره کردم، گفتین بده و من گوش ندادم به این استخاره. یه سفر اقتصادی میخواستم برم، رفتم، هیچ ضربه ای هم نخوردم، 10,000 دینار هم در معاملات اقتصادیم در اون سفر سود کردم. امام فرمود الانم میگم استخارت بد بود، الانم میگم. اونا میبینن و میگن. خدا همه ظاهر و باطن هستی پیششه، میگه بر اساس معیت با هستیه. پیغمبر میبینه و میگه، امام حسین میبینه و میگه. فرمود الانم میگم استخارت بده. گفت بچه تو 10,000 درهم دینار سود کردم. فرمود تو این 3-4 ماهه یه نماز صحبت قضا شد، بعد اومدن استخاره و رو اون بود. دنیا رو به خدا بدی که جای خالی اون نماز تو پر کنه، پر نمیشه. ضرر کرد. اما این ضررها رو ما نمیبینیم، یه خود دیر گوش میدیم، یه مقدار مشکل قبول میکنیم. خیلی این اخلاق بده. مرده غذا رو خورد و مرد و به قوم خیشاش و زن و بچهش خبر دادن، اومدن جنازه‌شو آوردن کنار مسجد پیغمبر. به حضرت گفتن این بنده خدا مرد. این که خیلی آدم سالمی بود. من مأموریت دادم با علی ابن ابی طالب برن کاری رو انجام بدن. چرا مرد؟ پیغمبر که میدونه چرا مرده. خود داستان رو برای اینا جا بندازه، که از چه قراره. گفتن آقا یه ظرف غذا آوردن، امیرالمومنین گفت مسموم نخورین. گفت یا علی هیچ جا نشد که تو دخالتی تو کار نکنی، نشست خورد و مرد. بعد گفتن آقا تشریف بیارید بیرون به جنازه نماز بخونید، ببریم دفنش کنیم. فرمود من به جنازه‌ای که زمان زنده بودنش به علی گفته نه، نماز نمیخونم. این دل علی رو رنجونده. کسی که علی ازش برنجه، خدا رنجیده، انبیا رنجیدن، من رنجیدم، ملائکه رنجید. نمیخونم نمازی. حالا شما بگو آقا پیغمبر رحمتون للعالمینه، او بلند میشد میرفت یا نماز ایستاده است دیگه، رکوع و سجود هم که نداره، میخوند و مرده رو میبردن. پیغمبر داره میبینه که این میت از تمام فیوضات خدا محرومه به خاطر رنجوندن دل علی. حالا شما بگو من اگه یه کار اشتباهی میکنم، علی که نیستش برنجه، امام حسن که نی، امام حسین که نی، امام زمان که هستش. تو روایاتمون پرونده های ما هفته یه بار به محضر امام زمان عرضه میشه. خب گناهانو که میبینه، بی انصافی ها رو که میبینه، کم فروشی ها رو که میبینه، گرانی های ناحق رو که میبینه، ظلم ها رو که میبینه، دلش که میسوزه. اونم انسان تحت تأثیر قرار میگیره، او دلش میسوزه، من از رحمت خدا محروم میشم. او دلش میسوزه، من از عنایت پیغمبر و نماز پیغمبر محروم میشم. فرمود من نماز نمیخونم، برید علی رو بیارید، اگر از این میت رضایت داد نماز میخونم و الا نه. رفتن دنبال امیرالمومنین، گفتن آقا پیغمبر میخواد شما رو. سریع اومد فرمود علی جان این میت تو رو ناراحتت کرد، من نمیخوام بهش نماز بخونم. گویا رسول الله من ازش گذشتم. ائمه ما از ظرف بی نهایت مهربانی بودن، آقا بودن، کریم بودن، بزرگوار بودن. پیغمبر فرمود حالا که علی گذشت صف نماز رو ببندید، من نماز رو بخونم. پس نگفتن به پروردگار کار ابلیسه و بعد ابلیس هم کار شیاطینه. شیاطین کیان؟ شیاطین شاخ دارن، دم دارن، سم دارن، یه قیافه های وحشتناک خاصی دارن؟ نه نه، پروردگار عالم می‌فرماید هر رباخوری شیطانه. هر رباخوری توی سوره بقره است. خدا می‌فرماید هر ظالمی شیطانه. هر دشمن حقایقی شیطان. جعلنا لکل نبی عدوًا من الشیاطین. ابو لهب شیطون، ابو جهل شیطونه، معاویه شیطونه، یزید شیطونه، رضا شاه شیطان بود. این که ای خدا در قرآن میگه شیطان شیطان، یعنی مردم بیدین گمراه گمراه کننده. این علامت شیطان. یعمرکم به سوء و الفحشا، نشونش هم اینه که شما رو به هر نوع بدی و به هر نوع گناه سنگین دعوت میکنن. برو، کی رفته از اون ور خبر آورده؟ مگه قیامت یا برزخ و بعد یکی بیمیره بعد در قبر رو واکنن بهش بگن برو به ملت بگو که برزخ چه خبر بوده؟ قیامت و خود خدا در قرآن و برزخ و در حدود 1000 آیه خبر داده، 124,000 پیغمبر خبر دادن، 12 امام خبر دادن. حالا مشتقی، مشنقی، آمیزعلی بره یه یمایی تو برزخ بمونه بعد خدا بهش بگه برد میگردونم برو به ملت بگو برزخ راسته، عذاب برزخ راسته، سؤال برزخ راسته تا من قبول بکنم. خب خودش که در 1000 آیه خبر داده، که انبیا که خبر دادن، یعنی 124,000 پیغمبر حرفشون به اندازه آمیزعلی که مرده نمیارزه که حالا خدا اونو برگردونه به ما بگه چه خبره. این شیاطین، اینا رو خدا اسمشون رو گذاشته شیاطین انسی. آیش هم که همه حفظی. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. اونی که شما رو وسوسه میکنه برای بیدین کردنتون، اونی که شما رو وسوسه میکنه برای اینکه مسجد رو ترک کنید، اونی که شما رو وسوسه میکنه با قرآن کاری نداشته باشید، اونی که شما رو وسوسه میکنه با ائمه کاری نداشته باشید. اسم این خناسه. خناس یعنی شیطانی که میره دوباره میاد، میره از چشم شما پنهان میشه دوباره بر میگرده میاد در مغازه، تو خونه، تو راه وسوسه گری میکنه. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والچی والناس. این شیاطین هم آدمیزادای بیدینن که فشار میارن دیگران رو هم بیدین کنن. خناس الان در زمان ما نوع خیلی قدرتمندش این ماهواره ها، اینا خناس، اینا شیطانن، اینا ابزار شیطانهای اروپا و آمریکان که اروپا 400 سال، آمریکا حدود 200 سال شیطان بشر شدن و خناسگری دارن میکنن برای اینکه دین رو هم مردم بگیرن، امام حسین رو هم مردم بگیرن، پیغمبر رو بگیرن، توحید رو بگیرن، خدا رو بگیرن. خیلی چیزها رو هم گرفتن، از جمله چیزایی که حکم قطعی پروردگار حداقل در 10 آیه است. حالا بیشترم میگن، من میگم حداقل حکم الله، نه حکم النبی، نه حکم الولی. حکم حکم پیغمبر نیست، حکم ائمه نیست، حکم الله که از بیشتر مردم مسلمان در کشورهای اسلامی گرفتن حجاب زنان و دختران. اینا همین خناسا گرفتن. اولین کسی که از این مملکت حجاب و گرفت رضاخان بود. او شیطان بسیار پرقدرتی بود و نوچه شیطانی مانند انگلیس بود و از وقتی حجاب رو از زنان و دختران گرفت درصد فساد بسیار زیاد شد، درصد طلاق بسیار زیاد شد، درصد روابط نامشروع بسیار زیاد شد، درصد زنا بسیار زیاد شد، درصد چشم چرانی حرام بسیار زیاد شد، درصد کم شدن محبت شوهران به زنانشون با دیدن زیباتر از زنان خودشون تو کوچه و خیابون و ادارات زیاد شد. این رو مرحوم آیت الله العظما شاه آبادی خوب فهمید. زمان رضا شاه بود که کشف حجاب شد. مرحوم شاه آبادی آدم بسیار شجاع و نترسی بود. روز کشف حجاب اومد تو مسجدش در برابر جمعیتی که تو نمازش هیچ وقت تا زمان زنده بودنش جا نبود، حتی مردم برای نماز صبحش تو برف از اطراف تهران می اومدن که نماز صبح او رو درک کنن، وایساد کنار منبر، گفت مردم این چاروادار، نمی گفت اعلی حضرت و شاهنشاه و اصه، ایشون کلمش درباره رضاخان چاروادار بود، گفت این چاروادار با کشف حجاب و با غارت کردن چادر زنان و دختران در این مملکت کمر 124,000 پیغمبر رو شکست. این سنگینی گناه بی‌حجاب، این کار شیطان. کار قرآن حجاب که زن با زیور و زینت و زیباییش مال شوهرش. زن رو بی حجاب پدرش میتونه ببینه، برادرش، عموش، داییش، پسرش، نوش، دامادش. محرما رو در قرآن خدا بیان کرده کیا آزادن زن رو بی حجاب ببینن. حدود 11 نفرم. از این 11 تا که بگذره کل مردم عالم به زن و دختر نامحرمن. این حرف خدا. اما الان هرچی بی حجاب و بعد حجاب داریم در مقابل خدا میگن نه. خدا میگه حجاب، اینا میگن نه. این همون نهیه که ابلیس گفت که بعد رجیم شد، بعد ملعون شد. این همون نهیه. یا یک کاسبی که داره حرام خوری میکنه، این همون نهیه که ابلیس به خدا گفت این شاگرد اون مدرسه است. ستمکاران شاگرد اون مدرسه است. قاضیانی که بدترین لقمه حرام رو که رشوه است، بدترین لقمه حرام میگیرن، اینا شاگردان همون مدرسن. یعنی مدرسه‌ای که اوستاش ابلیسه و به پروردگار گفت نه نه. اونایی که میگن کار تو را میندازیم 5 میلیون بده بیاد، اونم نه تو اداره، نه تو دادگاه، نه تو دادرسی، نه تو دادگستری، بیرون یه نفر رو بهت معرفی میکنیم، اونم نه تو شهر، برو به او بده. وقتی به من رسون، من حق دیگری رو به نام تو امضا میکنم. این بدترین پوله که پیغمبر میفرماید لعن الله الراشی و المرتشی و المراشی. این همون لعنتیه که خدا به ابلیس زد، علیک لعنتی الی یوم الدین. این همون لعنت خدا که دو جور لعنت نداره، یه جور لعنت داره. پیغمبر میگه خدا لعنت کنه رشوه دهنده رو تو این دادگاه ها و دادگستری ها، خدا لعنت کنه رشوه گیرنده رو، و خدا لعنت کنه دلال رشوه رو. سه نفر رو لعنت کرده. خدا نفرین پیغمبر رو که رد نمی کنه، قبول می کنه. لعنت نفرینه، معنیش اینه از رحمت خدا دور باشی ای رشوه گیر، ای دلال رشوه، ای دنده رشوه. لعنت های دیگه هم قرآن مجید داره، فقط به ابلیس نمیگه علیک لعنتی، علا لعنت الله علی القوم الظالمین. اونی که اهل ستمه، اهل ظلمه، به زیر دست، به ضعیف، به ناتوان، به اونی که قدرت نداره خودش دفاع بکنه، ظلم میکنه، ملعونه. در قرآن وقتی قرائت میکنید آیاتی که کلمه لعنت آمده، ببینید که خدا کیا رو لعنت کرد. کیا رو؟ یا در زبان پیغمبر تو روایات کیا لعنت شدن، یا در روایات اهل بیت از امام مجتبا تا امام زمان، ببینید کیا لعنت شدن. این لعنت ادامه همون لعنتیه که خدا به ابلیس زد، علیک لعنتی الی یوم الدین. و اما آدم، حوا از اون میوه درخت خوردن، در حالی که نهیشون نهی تحریمی نبود، مصلحتی بود. نه اینکه اون میوه حرام بوده، یعنی به دردشون نمیخورده، نه به درد بدن، نه روح، نه جان. چون هر لقمه‌ای که آدم می‌خورم اثر در بدن می‌ذاره، هم در جان و هم در روح. به دردشون نمی‌خورد، ولی دوتاییشون رو که بیرون کردم توبه کردم. چه توبه زیبایی! من متن توبه زیباتر از این متن آدم و حوا ندیدم. در این توبه ادب موج میزنه، فروتنی موج میزنه، خضوع موج میزنه، دعا موج میزنه، ایمان موج میزنه. یه آیه است تو سوره اعراف، ولی چه امواج نورانی داره این آیه. ربنا ظلمنا انفسنا، خدایا ما به تو بد نکردیم. کسی زورش نمیرسه به تو بد کنه، ما به خودمون بد کردیم. من و این همسرم، دوتاییمون به خودمون بد کردیم. ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا. خیلی جالبه، خیلی ادبه. نگفتن خدای ما رو بیامرز، خدایا به ما رحم کن. گفتن و این لم تغفر لنا، اگر ما رو نیامرزی، اگر به ما رحم نکنی، لنکونن من الخاسرین. خیلی هم سریع خدا جواب داد، فتلقا آدم و من ربی کلمات فتاب علی انه هو تواب الرحیم. یقین بدانید خدای ما خداییه که اگر ابلیسم مثل آدم و حوا توبه میکن، میگو خدایا عذر میخوام، منو ببخش، بهت نگفتم، اشتباه کردم، تکبر کردم، الان سجده میکنم، خدا او رو میبخشید، خدا به او لطف میکرد. مرحوم فیض کاشانی نقل میکنه ابلیس یعنی همون اصل کاری که شیاطین نوچشن، زمان موسی اومد به موسی گفت تو بی واسطه با خدا سخن میگی، از خدا بخواه منو ببخش. فرمود این کارو میکنم. خدایا ابلیس اومده منو واسطه کرده، او رو ببخش. خطاب رسید حاضرم ببخشمش. میدونید بعد چقدر گناه از زمان آدم تا موسی، حاضرم ببخشمش. این آدرس قبر آدم، بهش بگو برو به قبر آدم سجده کنه، من سجده به قبر رو سجده بر خود آدم پاش حساب میکنم، میبخشمش. موسی پیغام خدا رو داد، به موسی گو موسی خیلی جالب، من به زندهش سجده نکردم، برم به مردهش سجده کنم؟ برو بابا، کبر. خدا میدید که بهش گفت علیک لعنتی الی یوم الدین، یعنی خودش حاضر نشد این رشته لعنت رو قطع کنه، میدونست خدا. پس بیایم تا جایی که ممکنه برادران خواهران در برابر دستورات خدا، حرام های خدا، هدایت های خدا، کرامت های خدا نگیم. اگرم عاشق نگفتنیم به کل شیاطین بگیم نه، اگه نه خیلی خوشمزه است برامون، خب به شیاطین بگیم نه. همین، این نگفتن که خرجی نداره، هزینه ای نداره، پولی نمیخواد، زمینی نمیخواد، ملکی نمیخواد، یه حرف سر زبونه که وصل به قلبه و نه جدیه. نه، بی این دروغو بگو، نه، بی این پولو بخور، نه، بی شریک بشیم، تو بلدی کارو انجام بده، منم راهنماییت میکنم، میبریم و میخوریم، نه، پول خوبی داری برای چه اینقدر زحمت میکشیم، بده ربا به این و اون، سر برج پول خوبی گیرت میاد، نه، به این نامحرم نگاه کن خوشگله، نه، نه که خرجی نداره، یه نگفتن، یه نه جدی. خرما نتوان خورد، از این خار که کشدی، دیوان توان بافت از این پر. کرشدین افسوس بر این عمر گران مایه که بگذشت، ما از سر تقصیر و خطا در نگذشتیم. پیری و جوانی چو شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. ما را عجب ار پشت و پناهی بود آن روز، که امروز کسی را نه پناهی منپوشدی. سعدی مگر از خرمن اقبال بزرگان یک خوشه ببخشند، که ما هیچ نکشدیم. اومد کنار گودال، آیم به قتلگاه که پیدا کنم تو را. امشب وداع هجرت، فردا کنم تو را. جویم قدم، جویم تو را قدم به قدم بین کشتگان، با شوق و اضطراب تمنا کنم تو را. حسین من در حیرتم، که از چه بجویم نشان تو؟ نه سر نه پیروهن، ز چه پیدا کنم تو را؟ بردارم از خاک و ببوسم گلوی تو، خود نوح مادران چو زهرا کنم تو را. ایان که داغهای جیگر سوز دیده ای، حسین من داغ اکبر و اصغر، داغ قمر بنی هاشم، دو قف داد و یک نفر ایان که داغهای جگر سوز دیده ایم اکنون به اشک دیده مداوا کنم تو را. دشمن اگر نداد آبت ای حسین غم خون، سهرازش یه دیده چو دریا کنم تو را. حسین من یه روز اومدم خونه پیغمبر، من 4-5 سالم بود، تو 1 سال از من بزرگتر بودی. دیدم پیغمبر خوابیده، تو رو روی سینه‌اش خوابانده. پیش خودم گفتم حسین من عجب جای بلندی، مثل عرش خوابیده. امروزم اومدم میبینم با بدن قطع قطع روی خاک گرم کربلا افتادی. یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه سر. چه دشمنت بیرحم بوده که اون پیراهن کهنه پاره پاره رم نزاش به بدنت بمونه. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد فلا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد.